الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بررسی روایات عامه را آغاز کردیم که اینها ذیل آیه شریفه لا ینفع نفسا ایمانها چه گفتند. در روایات خاصه مختلف بود، بعضی ها بعضی از روایات مفادش این بود که اون یوم یوم ظهور امام زمان است، اون روز توبه پذیرفته نمی شود، و بعضی روایات داشت که اون یوم یوم برداشت شدن حجته که مقدمات قیامت باشد. خب بله، وقتی که دیگه در عالم قیامت دیگه عالم توبه نیست که، عالم حساب و کتاب. روایاتی را که از طرق عامه آغاز کردیم، نقل کردیم از جلسه دیروز، و با محوریت جامع البیان طبری که عرض کردم، یکی از مهمترین تفاسیر نزد عامه است، روایاتی را بخشیش را نقل، بخش دیگه هم خواهیم خواند. مفادش همینه که اون یوم روز مقدمات قیامت و علائم قیامته، یعنی روزی است که دیگه تکلیف به پایان میرسه. چند روایت خوندیم، چند روایت دیگه هم مونده. روایتی است از ابن مسعود، اجمالا عرض کنم از نظر ما ایشون متعید نیست، فقط ظاهرا آقای مامقانی از معاصرین تلاش میکنن که ایشون را تسکیه کنن، ولی معمولا ایشون را نمیپذیرن، مقبول نیست. او ابن مسعود، یعنی آقای طبری از ابن مسعود به سند خودش نقل میکند که فرمودن لا ینفع نفسا ایمانها قال لا تزال التوبه مبسوطه، در توبه باز تا کی؟ ما لم تطلع الشمس من مغربها، تا زمانی که خورشید از مغربش طلوع نکند. خب طلوع مغرب از طلوع خورشید از مغرب یکی از علامات قیامت. باز روایتی را از مجاهد نقل میکنه که گفته از یوم یأتی بعض آیات ربک، یعنی طلوع شمس من مغربها، آیات اینه، اون روز است که دیگه توبه پذیرفته نمیشود. باز روایت دیگری از عامر از بعضی از همسران پیغمبر اکرم نقل میکند که، البته از خودش نقل میکند نه اینکه به پیغمبر اکرم نسبت بده، که اذا خرج اول الآیات یوم یأتی بعض آیات ربک، اولین آیه‌ای که ظاهر شد طرحت الاقلام، یه اون ملائکه‌ای که موکل هستن که بنویسن ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، دیگه اون قلم ها میره کنار و حبست الحفظه، اون رقیب و عتید دیگه از کار چی میگن اینا رو میگن بس دیگه، دست نگه دارید. و شهدت الاجساد على الاعمال، خب جسدها بدن بر اعمال گواهی میده. اینا کیه؟ برداشت شدن قلم، قلم تکلیف، همین روایتی است که ما خودمون هم داریم که 40 روز قبل از قیامت برداشته می شود حجت. دیگه عالم، دیگه عالم تکلیف نیست. خب اینم روایت سوم. روایت چهارم که به پیامبر اکرم نسبت میدن، که پیامبر اکرم همون ثلاث اذا خرجت، سه چیز است اگر خارج شد و ظاهر شد، لا ينفع نفسا ایمانها. اون سه چیز چیه؟ طلوع الشمس من مغربها. ببینید باز اون بعض آیات و اون یومی که لا تنفع اینا تفسیر شد بشه طلوع الشمس. و دجال، در بحث‌های قبل من عرض کردم دجال در روایات ما کمتر به آن پرداخته شده، چون جزء علامات نیست، علامات ظهور امام زمان نیست، اگر در بعضی از روایات و در بعضی از کلمات، اما در کتب عامه به دجال خیلی پرداخته شده و بعضا گندگویی شده. حالا این روایت نه، روایت دیگه بید مفصل اونقدر از این مباحث در اونجا آمده است که بعضیا حدس میزنن که اینا از همون به اصطلاح زاملتین باشد، یعنی بار شطور عبدالله فرزند امرآس که از کجا آورد اینها را؟ از شام آورد. خلاصه اینجا دارد که اون آیات که نتیجهش دیگه رفع تکلیفی است و رفع توبه است، طلوع شمس مغربی ها و دجال و دابت الارض. روایت بعدی، حالا ما میگیم روایت بالاخره مسامحه هست، از عبدالله، حدث همین است که همون عبدالله فرزند امرآس باشد، یه ندارد که عبدالله، بله. التوبه معروض علی ابن آدم، توبه عرضه شده بر فرزندان حضرت آدم. ان قبلها، گاهی هدیه پیشکش میفرستن، طرف لایق نیست که اونو بپذیره، رد میکنه، میگه اگر این توبه را، این هدیه را بپذیرد، این هدیه که باز بودن در توبه است، ای هست تا کی؟ مالم تخرج احدا ثلاث، تا زمانی که یکی از این علامت ظاهر و آشکار نشده باشد. طلوع الشمس، الدابه، دابت الارض که ما مفصل بحث کردیم راجع به دابت الارض، و طلوع الشمس مغربها ها و خروج یا یأجوج و مأجوج، همین ها رو ما و به استثنای خروج شمس همه رو ما بحث کردیم. بله، و در سه تا نص بالاتر تصریح میکنه که عبدالله ابن عمره، نه ابن عمر، ابن عمر، که بله اینجور گفته است که مراد بعض آیات ربک همون طلوع شمس. و روایات متعددی است از مسروق، از عبدالله ابن مسعود، گفته است که بعض آیات یعنی طلوع الشمس. حالا من یک نکته ای خدمت شما عرض کنم، علت این که یعنی متهم نکنن ما را که ما سنت رسول الله را قبول نداریم، نه، سنت رسول الله دومین مصدر تشریع، سنت رسول الله را قطعاً، یعنی اگه ما سنت را قبول نکنیم قرآن تعدیل میشه، فهم قرآن بستگی به سنت رسول الله دارد صلی الله علیه و آله و سلم. مشکل ما با طریق، طرق را ما قبول نداریم. حالا ببینید مثلا یکیش هم عبدالله ابن امرآس، تاریخش رو نگاه کنید، یکیش همین مسروق، الان دو تا روایت زیل آیه شریفه، طبری نقل میکند در تفسیر این آیه، از مسروق. بعد نیست بدانیم مسروق کیه، توضیح مختصری بدیم، مراجعه کنید کتاب قاموس مرحوم ششتری جلد 10 صفحه 51 مطلبی را نقل میکند. وقتی که میگه قاموس میگه قاله، یعنی آقای مامقانی، اقول حرف خودشونه. مامقانی فرمودن که کشی از فضل ابن شازان نقل کرده است در ارتباط با حال زهاد ثمانیه که یکی از اونا مسروق. میگه مسروق کیه؟ کان عشارن لمعاویه، کارمند معاویه بود. این مأمور از طرف معاویه بود برای جمع آوری، چی میگن؟ گمرک میگن، بالاخره مالیات میگن، از طرف معاویه. مردم میگه میده به معاویه و همین کارم بود تا مرد. آقای مامق، آقای ششتری میفرماد که مرحوم طبری امامی در کتاب المسترشد میفرماید که ایشان، یعنی مسروق و مره همدانی یا همدانی، اینا زاویه داشتن با ولایت، مشکل داشتن با امیرالمومنین. آقا اعلان جنگ کردند، اینا حاضر نشدن که در لشکر حضرت و در رکاب حضرت بیان و لبیک نگفتن به درخواست حضرت، بلکه به عکس آمدن گفتن ما حقوقونو بده، ما میخوایم بریم مرزبانی کنیم. خرجا الی قزوین، حالا اینجا ندارد که مرزبانی، نگفتن ما میخوایم بریم اون طرف، رفتن اونجا. همین آقایی که زیر بار ولایت نرفت، این آقا فرمانده نیروی، چی میگن به اصطلاح، سوار نظام ابن زیاد بود. ولایت معاویه را میپذیره، ولایت ابن زیاد را میپذیره، اما ولایت امیرالمومنین رد، کسی که پیامبر میفهمد که من کنتو مولا، الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، من کنت مولا فهد علی مولا. ولایت ایشون این بزرگوار نمیپذیره، اما ولایت ابن زیاد رو میپذیره. بعد و مات عاشرا، یعنی چی؟ یعنی در همون زمین کاری که انجام میداد، زورگیری میکرد، مالیات از مردم میگرفت، گمرک میگرفت، چی میگرفت، تو همین کارش مرد. و اوصا ان یدفن فی مقابر الیهود، چقدر حسن، بله حسن عاقبت داشت. یکی کسی که مأمور معاویه و مأمور ابن زیاد باشد، عاقبتش همینه که یدفن کجا؟ فی مقابر الیهود. تعلیلی آورده برای وصیتش مرحوم ششتری میفهمد که این تعلیل گناهش از خود همون وصیت چیه؟ بیشتره. خب میگن توجیه غلطه غلطون آخر، یه عذری آورده است که بدتر از گناهه. حالا چه تعلیل آورده؟ چه میفهمد که کان ما یو اولهو من دفنهی معهم، منو با یهود دفن کنید، یه چیزی گفته در تأویل و علت که اون علت اعظم من ما فعله. حالا یا دیگران گفتن یا خودش گفت، میگه از این کار تأویل از خونه این کار بدتره. چی بوده؟ گفته که منو با یهود دفن کنید و لیس هناک من یؤمن بالله و رسوله غیر، میخوام روز قیامت فقط من از اونجا سر در بیارم که ایمان به خدا و رسول داشت. در مقابر یهود کسی نیست، فقط منم. خب اونجا هم میخوام من باشم، اونجا هم میخوام سر باشم. خب بالاخره مبارکش باشد، هنی انده کنار یهود که محل نزول عذابه، اونجا باشد تا قیامت. خب تبری در تاریخش، تبری عامی، میگه که کان من محفظ الناس لنصرت عثمان من اهل الکوفه. ایشون جز کسانی بود که مردم را تشویق میکرد که برید به یاری خلیفه سوم، و تعبیرش هم این بود: ان هذو الى خلیفتکم و اسمت امرکم. تعبیرش این بود. خب سعلبی در کشف و بیان راجع به ایشون زیل آیه ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، میگه این آقا مسروق در جنگ صفین بین دو صف ایستاد و این آیه را میخوند: ولا تقتلوا انفسکم، یعنی از جبهه مخالف چه تعبیر میکرد؟ بله، نفس. جبهه مخالف همون جبهه شامی ها که امیرالمؤمنین راجع به اینا میفهمد قاتلوا بقیه الاحزاب والمشرکین، قاتلوا الذين يقولون كذب الله ورسوله، استغفر الله، ونحن نقول صدق الله ورسوله. خب از اینها آقای مسروق تعبیر چه میکنه؟ ولا تقتلوا انفسكم، یعنی اینها رو که بکشید مثل که خودتون را کشتید. مرحوم شوشتری میفهمد کفاه و خزیا، همین رسوایی براش بس. تسمیته نام تعبیر کند از منافقین به چی؟ از کشتن منافقین تعبیر به چه بکند؟ قتل نفس. منافقینی که خدا امر کرده است به قتالشون، و جاهد الکفار بله ول منافقین، و امیر المؤمنین هم بالاخره این کار را کردن، با اینها جنگیدن، وقت ایشون تعبیر انفسنا میکنند. باز نکته دیگری که نسبت به ایشون هست که یکی از همسران پیامبر اکرم ایشون رو تبنی کرده. واضح است منظور من چیه یا نه؟ بعضی از همسران پیامبر اکرم ایشون فرزند خودش قرار داده است. همین برای زاویه داشتن و اثبات زاویه داشتن با میون بسه. هر کس که با مولا مشکل داشت، بعضی ها به طرف خودشون جذبش میکردن. و این آقا بله، کان مسروق والاسود یفرطان فی سب علی، نعوذ بالله، نه تنها سب میکردن بلکه افراط در سب میکردن. ولی میگه که بله، آخر عمرش بر علی ابن ابی طالب درود میفرستاد. حالا چرا؟ میگن به خاطر حدیثی که از عایشه راجع به امیر مؤمنین شنیده بود که در جنگ با خوارج عایشه نقل کرده است که از پیامبر شنیدم که اینها شر الخلق والخلیقه هستن خوارج، یقتلهم کی؟ خیر الخلق والخلیقه، بهترین انسان ها بدترین انسان ها را به قتل میرساند. اینه که شنید یه مقدار میگن عوض شد، ولی الله اعلم. بعضی هم میخوان حسنش را ثابت کنن. چرا؟ چون در جنگ خوارج با امیر مومنین بود. این آقا سال 62 یا 64 مرد، یعنی در حادثه، در تاریخ حادثه کربلا در اون تاریخ بوده و باز ای طرف بود. فرمانده عرض کردم سوار نظام بود. خب میگن این آقا در جنگ با خوارج در کنار امیرالمومنین بود، پس این ربما یوجب حسنه. این از بعضی از معاصرینه. واقعا تعجبه. چرا؟ چون احدی از مسلمین نسبت به جنگ با خوارج نظر منفی ندارن، حتی امویین، حتی شجره ملعونه. جالب این است که عبارت طبری را دیدی در جلد 5، اونجا میگه که لا خلاف بین احد از محققین و علما که شجره ملعونه که در قرآن هست منظور کیه؟ بنی امیه است. حتی اینها جنگ با خوارج را مشروع می دونستن. خب و ثواب می دونه، ثواب با صداد نسهی. خب جاهز که خودش مسئله داره، میگه که لا نعرف فقیها من اهل جماعه، حتی یک نفر از فقهای اهل سنت را ما سراغ نداریم که لا یستحل قتال الخوارج، که جنگ با خوارج را حلال. خب حالا ایشون شرکت کرده، ای دلیل بر حسنشه؟ اولا شرکتش هم معلوم نیست. آقای ششتری میفرماند که ان شهوده حربهم غیر معلوم، اینم ثابت نیست. دست بالا میگیریم، سلمنا، میگیم چی؟ بله ثابته، ولی هیچ دلیلی بر اماره بر حسنش نخواهد بود. همه جنگ با خوارج را لازم میدونستن و مشروع میدونستن. خب یه نمونه است. حالا چرا به این میگن مسروق؟ چون در کوچکیشون رو ربودن، بعد از مدتی پیداش کردن. حالا در چه سالی پیداش کردن الله اعلم، لذا میگن چی؟ مسروق. حالا این برای شاهد من نمونه عرض کردم. ما بیایم روایات آقایان را بپذیریم، بر چه اساس؟ ما که ملاک را وساقت میدونیم، عدالت بعضی ها، نه حتی وساقت. خب این بالاخره کدومی که از افعالش به وساقت میخوره؟ کدومی که از افعالش میتونه علامت و اماره بر حسنش باشه؟ پس اگر ما روایات عامه را نمیپذیریم، نیان متهم کنن ما را که شما سنت رسول الله. من اخیرا برای من مقالاتی آمده بود از بعضی از این طرف های که ضد مذهب و اینا هستن، از وهابی ها متهم کرده بودن که شیعه را اینا سنت را. نه، ما قبول داریم، هیچ وقت ما نمیگیم حسبنا کتاب الله، هیچ وقت این حرف ما نمیزنیم، برای دیگران این حرف را زدن، ولی میان ما را متهم میکنن. نه، ما میپذیریم سنت رسول الله اگر از طریق صحیح برسد، و از طریق صحیح همون طریقی است که از طریق از اهل بیت باشد، یا اگرم از طریق دیگر باشد موثق باشد، اینجوری نباشد. خب بیش از این من راجع به این موضوع بحث نکنم. پس آیه شریفه اون یوم و اون آیات که نتیجهش عدم پذیرش توبه است، که یه مقدمات قیامت است، که بعضی از روایت ما هم همین معنا را ازش استفاده می شود. حالا ببینیم مرحوم آقای طباطبایی به یک تفسیر از تفاسیر خاصه بسنده می کنم. ببینیم مرحوم آقای طباطبایی چی می فرماید. آیه چند بود؟ 158 بود. بله، آقای در جلد 8، جلد 7، یعنی اینجا نمیشته 7 ولی خودش جلد 8 جلد تامه. خب چاپی که من دارم در جلد 7 سوره انعام آیه 158 تا 60 میفهمند که از اینجا شروع میکنم. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. خب لا ينفع نفسا إيمانها. میفهمد که این آیات مرتبط است به آیات قبل و متضمن تهدیده. کیا تهدید میکنه؟ من استنکف، اون کسانی که استنکاف کردن که بپذیرن اسلام را. اونا کی بودن؟ من المشرکین، اینایی که استنکاف کردن و کبر و تکبر داشتن از این که بیان صراط مستقیم را بپذیرن. و تفرق شیعه، رفتن دنبال حزب‌بازی و جریانات انحرافی خودشون. ولی کی بودن اونها؟ مشرکین بودن. خب و تبرئت النبی، پیامبرم از اینها اظهار بیزاری کرده است. خب در اینجا یه نکته رو ایشون متعرض می شوند، واقعا نکته مهمیه. یأتی ربک او یأتی ربک، آقایان که بالاخره اعتقادشون به جسمیت خداوند عزوجل است و اعتقادشون به این است که خداوند عزوجل نعوذ بالله روز قیامت به چشم دیده می شود، خب به ظواهر این آیات تمسک میکنن. یادم نمیره سید قطب در تفسیرش زیل آیه شریفه وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، میگه الله ما احلا ذلك اليوم الذي ننظر فيه الى جمال ذاته لا جمال وصفه. یعنی چه؟ استغفر الله استغفر الله، خود خدا را میبینیم. نعوذ بالله، كلما ميزتموه بادق اوهامكم فهو مخلوق مثلكم مردود الیکم. خب او یأتی ربک چون اینجوری بیان میکنن، میفرماید که المراد به اتیان رب هو الانکشاف التام لآیت التوحید، دلائل وحدانیت خداوند عز و جل خیلیه. روز قیامت اون واضح ترینش برای مردم کشف می شود، بحیث لا یبقى علیه ستر، دیگه هیچ جای تأمل و ستر و مخفی بودن نمی ماند. کما هو شأن القیامه، قیامت همینه. فبصارک اليوم بله حدید، دیگه همه میبینن آیات و دلائل را. شأن قیامت المختص بانکشاف الغطاء، روز قیامت یوم تبلل بله سرائر، این آیه بهتر است بهش استدلال بکنیم. والمصحح لإطلاق الإتيان على ذلك الظهور، این اونقدر دلائل توحید اون روز روشنه که میشه گفت یأتی چی؟ ربک، نه اینکه خود خدا بیاد. بله، والحضور بعد الغیبه جل شأنه عن الاتصاف بصفات الاحسان. و ربما یقال، بعضی در تقدیر گرفتن، ان المراد اتیان امر الرب، نظیرش هم در آیات دیگه هست، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. پس و يكون المراد، پس اتیان بعض آیات رب چیه بیان میکنن. خب ياتي ربك او بعض آیات ربك، این آیات چیه؟ میفرماد که اتیان و آیت یک علامتی، نشانه، دلیلی که اون دلیل تو لازم تبدل نشأت الحیات علیهم، دلیلی که دیگه این نشأت حیات و دنیا به یک دنیای دیگری تبدل میابد. چیه اون آیه؟ آیت الموت، این آیه که آمد دیگه اینا از این نشأت یعنی از دنیا به عالم دیگری منتقل می شود. بسیار بعد می فهمد او تلازم استقرار ملکت الكفر والجحود فی نفوسهم استقرارا لا يمكنهم معه الاذعان بالتوحید. سه تا احتمالیشون می دن. شاهد من اینجاست، می فرماد که یوم یأتی بعض آیات ربک یشرح خاصتا یوم ظهور هذه الآیات، اشاره به این آیات است. و هی فی الحقیقه خاصه نفس الآیات، و هی ان الایمان لا ينفع نفسا لم، اگر این آیات حاصل شد طرف ایمان آورد دیگه ایمان به دردش نمیخورد. لم تؤمن قبل ذلك اليوم، اگه قبل از این آیات توان ایمان نیاورده باشد دیگه الان دیگه به دردش نمیخورد. بل همکت فی السیئات اذ لا توبته، تا زمانی که این آیات نیامده بود زیر وار نمیرفت، حالا آیات حاصل شد میخواد توبه کنه، دیگه توبهش قبول نیست. وقت هست لیست التوبه للذین یعملون السیئات الى آخر. فالنفس التي، انسانی که ایمان نیاورده باشد طوعاً با رضایت خودش ایمان نیاورده باشد و عمل صالح انجام نده باشد، حالا که بعث الهی را دید، حالت استقرار بهش دست داد، بل اجبار آمد ایمان آورد. برای چی؟ برای که دور کنه از خودش سخط و عذاب الهی را. این دیگه فایده برای او ندارد. دقت کنید، اصلا مرحوم آقای طباطبایی این آیه را و تفسیرش را اصلا ربط ندادن به دوران ظهور امام زمان. بعدم میان مباحث روایی را مطرح میکنن. اولین روایتی را که از طرق خاصه ایشون میارن روایت محمد ابن مسلم، یعنی فضلا زراره و حمران و محمد ابن مسلم، این ستا از دوتا بزرگوار نقل میکنن، از امام باقر و امام صادق، که یوم یأتی آیات بعض آیات ربک، فرمودن طلوع الشمس من المغرب، فرمودن خروج الدابه، دخان دیگه صحبت، بله به اصطلاح دجال در اینجا نیست، و الرجل یکون مصرا ولم یعمل عمل الایمان، همیشه اصرار بر گناه داشته باشد. اینان که دیگه با ظهور اون آیات توبهشون قبول نیست. خب باز روایت بعدی از امام باقر یا مصدق نقل میکنن که کسبت فی ایمانها المؤمن العاصی، مؤمن است یعنی از پیروان مکتب اهل بیت اما گناهکار است، و مانع از پذیرش ایمان واقعی چی بوده؟ کثرت ذنوبه، گناه زیاد انجام داده است و اعمال خوبم نداشته است. این شخص دیگه ایمانش بعد از آیات فایده ندارد. روایت بعدی را باز از امام باقر نقل می کند، بعض آیات ربک طلوع الشمس من مغربها، هر کس، بله من آمن فی ذلک الیوم، هر کس در روز طلوع شمس از مغرب ایمان بیاد، ایمانش فایده نخواهد داشت. دقت کنید تفاصیل مثلا روایتی که از اهل بیت نقل میکنه تمام مربوط است به عالم چی؟ به عالم مقدمات آخرت، ربطی به دوران ظهور آقا ندارد. باز روایت دیگه، این چند تا روایت است از طرق خاصه، از طرق عامه چند تا روایت نقل میکنند. روایت اول از در المنصور از ابو سعید خدری از پیامبر اکرم که فهمودن که یوم یأتی بعضات ربک یعنی طلوع شمس مغربها. خب بعد میفهمد که ظاهرش این است که این روایت من قبیل الجاری، این صالح و کذا ما تقدم من الروایات و کیف کان فهو یوم، پس این یوم کیه؟ این حرف های طباطبائیه، این یومی که لا ينفع نفسا ایمانها کیه؟ یوم تظهر فیه البطشه الالهیه، او قدرت الهی و عظمت الهی ظاهر می شود، التي تلجئ الناس الى الايمان، ناچارن ایمان بیارن اما ایمان لا ينفعهم. خب و قد ورد طلوع الشمس من مغربها في احاديث كثيره، اون یوم کیه؟ طلوع الشمس، روایت زیادی ما داریم، من بله طرق شیعه عن ائمه اهل البيت، طرق شیعه داریم و من طرق اهل السنه عن جمع من الصحابه، از بعضی از اصحاب ما داریم، مثل که ابو سعید خدری، ابن مسعود، ابو هریره، عبدالله ابن عمر و حذیفه و ابی ذر و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن ابی، بله یا ابی اوفا و صفوان عصال و انس و عبدالرحمن ابن عوف و معاویه و ابی امامه و عایشه و غیره، و این اختلافات فی ما در مزامین مقدار اختلاف است، ولی اصلش همینه که اون یوم طلوع الشمس من مغربه هاست و اون یوم دیگه یوم مقدمات قیامت است. بعدش میاد بحث میکنه، بحث علمی که آیا میشه که شمس از مغرب بله طلوع کنه، یعنی بحث علمی میکنه دیگه، ما از بحث خیلی فاصله میگیریم. بعدشون روایت متعددی را از طرق اهل سنت در این رابطه نقل میکنن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این یومی که در آیه هست همون مقدمات قیامت و ظهور بطشه الهی و ظهور قدرت باری تعالی است، که یکی از اونها مسئله طلوع شمس باشد. دیگه ناچار هستن اینها ایمان بیارن و ایمانم براشون فایده‌ای نخواهد داشت. اما این که بگیم توبه در دوران امام زمان علیه السلام قابل قبول نیست، مگر حملش کنیم بر افرادی که اصرار بر گناه داشتن، هرچی دلائل دیدن باز اصرار بر گناه داشتن، اصرار بر دهنکجی داشتن، اصرار یعنی عالمن عامدن، میدونه که راه اهل بیت راه حقه، برای خودش راه باطله، در این حال اصرار دارد. ممکن است اینها را ما بگیم، اما انسانهای معمولی نه. و روایات ما هم که عرض کردیم مختلف است، همه روایات اینجوری بیان نکردن که بالاخره در دوران ظهور امام زمان، چند تا روایت بود، روایت دیگه هم بر خلافش بود. پس پذیرش توبه ظاهرا یک اصلی است مسلم در دوران امام زمان نسبت به افراد معمولی، افراد خاصی. خب بعضی از اونها بله قطعی است که توبهشون قبول نیست، جریان شیطانه، ابلیس میاد میگه آمن تو ایمان آوردن، ولی آیا ایمان او قبول هست یا نیست؟ روایت متعدد، و انشاءالله این بحث را در هفته بعد اشاره خواهم کرد، که ابلیس ایمان هم بیارد اقرارم بکند، اون وقتش وقت قتلش یا اون وقت معلوم دوران ظهور امام زمان است، توبه او قبول نمی شود. حالا چه برخوردی و چه سرنوشتی خواهد داشت در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین.